سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 20 از پادکست رواق. در اپیزود 19 به مقوله مسئولیت و مسئولیت گریزی پرداختیم. اضطراب ناشی از آزادی رو در چند مورد از تصمیمات مهم زندگی تحلیل کردیم. به گروه درمانی، وظایف درمانگر و مراجع و برخی فوتوفنهای روان درمانگری هم اشاره کردم و رسیدیم به قضیه مسئولیت اینجایی و اکنونی یا مسئولیت اینجا و اکنون. یه توضیح کوتاه بدم. توی اپیزودهای قبلی وقتی میگفتم مسئولیت، منظورم باعث و بانی نبود، اینو توضیح دادم. توی مثالهای بالینی این اپیزود و مراد و منظوری که از مسئولیت دارم توی این اپیزود، کمی اون بعد باعث و بانی وجود داره. چرا؟ برای اینکه در لحظه اکنون داره اتفاق میفته. قراره به جلسات گروه درمانی سرک بکشیم و کسانی که با مشکلات اکنونی و اینجایی به گروه درمانی پا گذاشتن برای اینکه کمک بخوان، چون در لحظه اکنون و در مکان اینجا داره اتفاق میفته این قضایا، بالاخره فرد هم یک نقشی داره دیگه. علاوه بر اینکه مسئولیت تام و تمام داره، نقشی هم داره در شرایطی که درش گرفتار شده. بله، فرزندی که در یک خانواده از هم گسیخته با پدر و مادر معتاد یا الکلی به دنیا میاد، نقشی در اون قضایا نداره. اون مثالا رو توی این اپیزود باش کاری نداریم. توی این اپیزود با مثالای کار داریم که خود افراد در وضعیت اینجایی و اکنونیشون نقشی هم دارن و برای اینکه بتونن ازش بیرون بیان باید مسئولیت بپذیرن. باری قبل از اینکه وارد بحث کتاب بشیم، میخوام بخشی از یک پادکست رو که این هفته شنیدم و برام خیلی جالب بود باهاتون به اشتراک بگذارم. خب ما در بخش دوم از فصل اول رواق به مفهوم آزادی و اضطراب‌های بنیادی ناشی از اون داریم میپردازیم که حالا یکی از زیر شاخه های اصلی و مهمش مسئولیته و داریم به مسئولیت میپردازیم. اپیزود 21 پادکست اپیتومی بوکس که محمد رضا عاشوری اون رو تهیه میکنه به کتاب افسوس نمیخوریم اختصاص داشت، کتابی درباره کره شمالی. کره شمالی در حال حاضر مظهر دولتیه که آزادی های مردمش رو نه تنها در سطح اجتماعی بلکه در سطح فردی هم سلب میکنه، آزادی هاشون رو سلب میکنه. در جایی از کتاب اشاره میشه به زمان مرگ رهبر قبلی کره شمالی و عکس العمل مردم، رهبری که با پروپاگاندای سنگین حاکمیتی در جای خدا نشسته و وضع قوانین سفت و سخت و بسیار جزئی تمام آزادی های مردمش رو سلب کرده و طبیعتاً آدمی انتظار داره مرگ چنین رهبری مایه خوشحالی مردم بشه. ولی تصاویری که از کره شمالی مخابره میشه نشون میده مردم حالشون بده، زجه میزنن، خودشونو میزنن و عده زیادی هم یا سکته کردن یا خودکشی. از قول نویسنده اینطور برداشت میشه که نویسنده این سیابازی ها رو باور نداره، ولی محمد رضا میگه باید عینک غربی رو از چشممون برداریم، باید بریم تو دل ماجرا، تو دل کره شمالی. اینطوری احتمالاً میشه پذیرفت مردمی که در جهل کامل نسبت به دنیای بیرون از کره شمالی هستن، خیلی هاشون ممکنه واقعاً عاشق رهبرشون باشن و شاکرش. اما محمد رضا توضیحات اضافه‌ای میده که کاملاً با مفاهیم سائق آزادی همخوانی داره. این قسمت رو گوش کنید.
خیلی ها اصلا فکر نمی کردن که یه روزی کیم ایل سون قراره بمیره، چون اونقدر این آدم رو مقدس کرده بودن که بیشتر حکم خدای نامیرا رو پیدا کرده بود تا پدری میرا. بعد توی همچین حکومتی که هیچ کس حق جابجایی محل زندگیش، انتخاب همسر و حتی لباس و مدل موش رو نداره و این رهبر و حزب و حکومت بوده که برای جز جز زندگی افراد تصمیم میگرفته، فقدان رهبر شوک بزرگی بوده. حکومت با مردمش مثل بچه ها رفتار میکرد و توانایی انتخاب و تصمیم گیری رو ازشون گرفته بود. مردم مرجع تصمیم گیریشون رو از دست داده بودن و در واکنش به این استیصال بعضیا سکته میکردن، بعضیا خودکشی میکردن و بعضی هم مثل پدر دکتر کیم با گرسنگی دادن به خودشون خودشونو میکشتن.
متوجه شدید؟ رهبر کره شمالی سالها آزادی‌های مردم رو سلب کرده بوده و ناگهان میمیره و آزادی در قفس شده رها میشه، ولو برای چند ساعت. در این چند ساعت آزادی کاری از دستش بر نمیاد، نمیتونه خیری برسونه، ولی اضطراب آزادی میتونه چندین هزار نفر رو بکشه و یک ملت رو تا پای جنون بترسونه. سال رو به عنوان گواه دیگری بر ترسناک بودن آزادی اینجا آوردم. ممنونم از محمد رضا عاشوری و پادکست خوبش اپیتومی بوکس که شما رو هم توصیه میکنم به شنیدنش. اما برسیم به مسئولیت اینجا و اکنون. تو کتاب اینطور نوشته، من ترجیح میدم بگم مسئولیت اینجایی و اکنونی. توی اپیزود قبلی گفتم که یکی از کارهای سخت روان درمانگر اینه که از برونی سازی ذهن مراجعش جلوگیری بکنه. اینم بگم، من ترجیح میدم به جای بیمار از مراجع استفاده کنم، چون واقعیت اینه که نمیشه به کسی که به روانشناس یا روانکاو مراجعه میکنه لزوماً بگیم بیمار. ممکنه به سطحی رسیده باشه روان نژندیش که بشه اطلاق بیمار رو هم کرد، ولی ترجیح من اینه که مراجع بگم. میگفتم یکی از کارهای سخت روان درمانگر اینه که از برونی سازی ذهن مراجعش جلوگیری بکنه. یعنی وقتی داره بهش میگه مسئولیت وضع موجود با توئه و تو باید مدیریتش کنی، مراجع حتی ممکنه به ظاهر همراهی بکنه باهاش، ولی توی ذهنش داره خودش و موقعیتش رو استثناء میکنه و مسئولیت رو متوجه چیزهای بیرونی میکنه، مسئولیت رو متوجه بیرون از خودش میکنه. مثلا میگه تو شوهر منو نمیشناسی، تو پدر منو ندیدی و امثال اینها. یالا میگه گروه درمانی یه ویژگی خاصی که داره اینه که میتونه یک ماکت از جامعه رو بازسازی کنه که هر کدوم از اعضا خیلی سریع همون موقعیت و شرایطی رو که در جامعه بزرگتر باهاش درگیرن و باهاش دست به گریبانن توی این ماکت باز به خودشون میگیرن، بازیابی میکنن نقش خودشون رو، اون نقشی که در جامعه دارن رو در این گروه بازیابی میکنن. اون وقت اطلاعاتی که از این جامعه کوچکتر به دست میاد هم دست اول هستند، یعنی بیواسطه به دست میان، هم بازگو کننده اطلاعات جامعه بزرگتر. یعنی ما این اطلاعات رو بدون واسطه میگیریم و هم در مقیاس کوچکتری شبیه همون چیزی که در جامعه واقعی داره بر سر اون مراجع میگذره. خوبی این قسمت از کتاب اینه که چند تا مثال بالینی داره برای اینکه موضوع براتون خیلی روشن‌تر بشه. یالا میگه مثلا زنی که از مشکلش با مردان زورگو شاکیه، یا مردی که رابطه معناداری با پدرش میخواد ولی نمیتونه اونو به دست بیاره، یا کارمندی که علارغم توانایی‌های حرفه‌ایش اونطوری که حقش بوده ارتقای شغلی نداشته، وقتی برای روان درمانی مراجعه میکنن و وارد گروه میشن، خیلی زود با اعضای گروه هم همون کنش و واکنش هایی رو انجام میدن که در جامعه بیرون از گروه دارن. لاجرم همون احساساتی رو تجربه میکنن که بیرون تجربه میکنن. اون وقت میشه نقش خودشون رو در وضعیت موجود جلوی چشمشون گرفت و از تعریف مسئولیت گروهی به تعریف مسئولیت فردی و اجتماعیشون رسید. میگیم که ببین داری تو گروه چی کار میکنی و توی گروه چه احساساتی سراغت اومده، تو همین کارا رو بیرون از گروه هم میکنی و همین احساسات بیرون از گروه هم سراغت میاد. الان با مثالای بالینی قضیه براتون روشن‌تر میشه. یالوم ما رو با لوریس آشنا میکنه، زنی که از ارتباط با مردان اضطراب میگیره و درگیر رابطه با مردان بدرفتار میشده و خلاصی از اون روابط همیشه براش سخت بوده. خیلی مهمه که توی این مثال بتونید اون رگه های مسئولیت رو خوب درک بکنید. اینکه زنا همشون عین همن، مردا سر و ته کرباسن، مدیرا همشون فلانن، مادر ایرانی فلانه است، بچه ها همشون بهمانن، این جملات به طرز عجیبی عمومیت دارن مخصوصا در جامعه ما و به طرز غریبی حاوی پیام سلب مسئولیتن. بذارید ماجرای دوریس رو پی بگیریم. خلاصه دوریس به گروه درمانی یالوم اضافه شد. همونطور که گفتم مشکلش مردانی بودن که باهاش بدرفتاری و خشونت میکردن. پدرش، همسر اولش، دوست پسرهایی که داشته، همسر فعلیش، کارفرماهاش، خلاصه همه با دوریس بدرفتاری میکردن و حالا خشونت فیزیکی یا کلامی باهاش به خرج میدادن. بیچاره، خیلی گناه داره نه؟ یالوم میگه چند ماه از گروه درمانی دوریس میگذشت. تو این مدت من خیلی تلاش میکردم، حتی شده برای شکستن تصویر ذهنی مرد جبار، تصویر ذهنی مردا همشون منو جریه دار میکنن، برای شکستن اینها هم که شده سعی میکردم با دوریس همدلی مضاعف داشته باشم، یعنی حتی بیشتر از سایر اعضای گروه. تا اینکه یه روز دوریس که حالش اصلا خوب نبود و استراب شدیدی رو تحمل میکرد به من زنگ زد و درخواست وقت انفرادی اضطراری کرد، چون اصلا نمیتونست تا جلسه گروه درمانی صبر کنه. منم با دردسر فراوون یه وقت اضطراری برای همون روز ساعت 3 بهش دادم. اما 20 دقیقه قبل از جلسه با یه پیام صوتی تلفنی قرارش رو کنسل کرد. یالوم میگه تعجب کردم ولی تا روز جلسه صبر کردم. روز جلسه گروه درمانی ازش پرسیدم چی شد؟ چرا نیومدی؟ گفت صبح که زنگ زدم به شما حالم خیلی بد بود، اما ظهر خب حالم بهتر شده بود. شما هم که گفته بودین هر کدوم از اعضای گروه فقط یه بار میتونن وقت اضطراری بگیرن، منم پیش خودم گفتم بذار این وقت رو نسوزونم برای موقع واقعا اضطراری نگهش دارم. این حرف دوریس بوم خورد تو سر یالوم. میدونید چرا؟ چون یالوم هرگز چنین قانونی نداشته. شاید به نظرتون چیز مهمی نباشه چون شما روان درمانگر نیستین، ولی باید بتونید خودتون رو جای یالوم بذارید. یالوم میگه معلومه من هیچ وقت همچین قانون عجیبی نمیذارم. شرایط اضطرار اضطرار دیگه، مگه قرار اضطرار یه بار پیش بیاد؟ اضطرار هر وقت پیش بیاد اسمش اضطراره. چرا من باید چنین استرس و اضطرابی رو به بیماران و مراجعانم بدم آخه؟ این اصلا با روح درمان، مخصوصا شیوه درمان من منافات داره. اینجا یالوم یکم به هم ریخت و شروع کرد با دوریس حرف زدن تا بتونه مجابش کنه که چنین قانونی نداشته. و جالبه که 7 نفر دیگه توی اون گروه درمانی بودن و حی و حاضر و داشتن همصدا با یالوم میگفتن آقا همچین قانونی تو گروه نداریم، ما نشنیدیم، تو از کجا شنیدی؟ ولی دوریس قسم و آیه که نه، این قانون رو خودت وضع کردی. یادتونه گفتم یالوم اتفاقا سعی میکرد با دوریس مهربونتر از بقیه باشه تا اون تصویر مرد آزاردهنده از ذهنش دور بشه. یالوم میگه همینطور که داشتیم حرف میزدیم دوریس لابلای حرفاش در همون نقش قربانی دیگه با حالت بد و گریون و اینا گفت در ضمن تو اون بار به من گفتی تو انحصار طلبی. یالوم میگه اینو که گفت من دیگه ترکیدم. این همه من هواشو داشتم، این همه براش وقت اضافه گذاشتم، همدلی کردم، جوری صحبت میکرد که انگار هیچ کدوم از این کارا رو ندیده نه یادشه، فقط اینو یادش بود که من چند هفته پیش اونم در جریان گروه درمانی یک کلمه از دهن من در رفته که ببین تو داری انحصار طلبی میکنی. یالا میگه اعضای گروه هم به ویژه مردا خیلی عصبی و عصبانی شده بودن. اون خاطره انحصار طلبی رو که گفت من دیگه داشتم منفجر میشدم که یه لحظه ذهنم روشن شد که آها اینه، ببین اینه، این آدم با این کارش من روانکاو 60-70 ساله رو تا مرز انفجار برده. معلومه که یه مرد 30-40 ساله رو میتونه تا آستانه یه حمله و آسیب فیزیکی پیش ببره. براتون قابل درکه؟ یالا میگه این مدخل ورود به مسئولیت برای دوریس شد. اینجا معلوم شد نقش و مسئولیت دوریس در این داستان پر اشک چشم چیه. من نمونه این مورد بالینی رو زیاد میبینم اطراف خودم در جامعه، حالا به شکلهای خفیفتر و به طرق مختلف یا حتی شدن به همین شدت. داخل پرانتز بگم، یادتون باشه ویژگی این روان نژندی و اصولا تمام روان نژندی ها اینه که در دیگران راحت تر از خودمون پیداشون میکنیم. پس اگر الان دارین توی ذهنتون اطرافیانتون رو با این متر و معیار محک میزنید و اگر مباحث رو خوب فهمیده باشین احتمالاً درست هم دارید محک میزنید، بدونید هنر خاصی نکردید. زمانی هنر کردین که بتونین خودتون رو اسکن کنید. یالا میگه دوریس مشکلش گزینش و تحریف اطلاعات بود. گوش کنید، این خیلی مهمه، گزینش و تحریف اطلاعات. از مردها ورودی های گزینش شده میگرفت، گزینش منفی، مثلا همدلیشون رو نمیدید ولی اگر ایرادی ازش میگرفتن به خاطر میسپرد، بعد اون اطلاعات گزینش شده رو هم تحریف میکرد. مثالی که خودم دیدم، مثلا خانم سالاد درست کرده برای شام با همسرش بخورن، توش کرفس هم زده، آقا شروع میکنه به خوردن، کلی هم تعریف میکنه ها، کلی هم ملش مولچ میکنه، به به چه چه میکنه، فقط دندش نرم، میگه جا از دهنش در میره، میگه ببین همینو بدون کرفس هم درست کنی خوب میشه، بهتر میشه اصلا. خانم به اون تعریف ها اجازه ورود نمیده ولی اون قسمت کرفس رو وارد ذهنش میکنه، تحریفش میکنه و از اون تاریخ دیگه سالاد درست نمیکنه. تا اینکه یه شب مرد میگه خانم دیگه چرا سالاد درست نمیکنی؟ زنم میگه آخه تو سالادای منو دوست نداری. این مرد رو الان بذاری جای یالوم تو همون وضعیت، سالادو خورده، به به هم گفته، خیلی نرم گفته بدون کرفس تازه خوشمزه تر میشه، این ورودی بوده. خب خروجی چیه؟ تو سالادای منو دوست نداری، پس دیگه سالاد بی سالاد. شاید فکر کنید با یک گفتگوی ساده قضیه حل میشه ها، ولی یادتون باشه قبلا هم گفتم روان نژندی آدمی رو هل میده به سمت کارهای عجیب. کار عجیبم مثلا اینجا اینه که سالاد دیگه بی سالاد. خلاصه حرف یالوم اینجا در این بخش کتاب مسئولیته که کمی بیشتر از قبل همونطور که گفتم به باعث و بانی آغشته شده. اینو باید متوجه باشید. داره میگه بعضی از شرایطی که ما درشون گرفتار هستیم و مایه آزار خودمونه، خودمون هم درش نقش داریم. چطور میتونیم ازش بیرون بیایم؟ هم نقشمون رو بپذیریم و هم با پذیرش مسئولیت در صدد بر بیایم که اون نقش رو تغییر بدیم، دگرگونش کنیم. یالام اینجا بگه بازی روانی هم اشاره میکنه که بهش میگه پیشگویی خودبراورانه. دوریس در واقع این کارو میکرد. هر مردی وارد زندگیش میشد پیش خودش میگفت ای وا، حتما اینم میخواد سرم داد بزنه، میخواد شیشه بشکنه، میخواد منو بزنه. بعد کارایی میکرد که دقیقا این اتفاقات بیفته، مثل اون آقایی که پوست موز رو زمین دید گفت ای داده بیداد باز باید بخورم زمین. به این میگن پیشگویی خودبراورانه. یالا همین مثال دوریس رو در واقع توضیح و تشریحی بر روی این روان نژندی قرار داده، پیشگویی خود برابرانه. نکته، ببینید ما الان داریم از یک زاویه به قضیه نگاه میکنیم، خشونت خانگی علیه زنان که در هر صورت مردوده، همونطور که خشونت خانگی علیه مردان مردوده. از زاویه اون مردها هم که تو زندگی دوریس هستن میشه مسئولیت رو بررسی کرد، ولی الان دوریس اومده به گروه درمانی، اون مردها هم مسئول شرایط خودشون هستن. خیلی داری اذیت میشی؟ از رابطه بیا بیرون. دوستش داری نمیتونی از رابطه بیای بیرون؟ کمکش کن بره پیش روانکاو. پس از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم یک جور مسئولیت وجود داره. مسئولیت همیشه هست. اینم بگم این پیشگویی خود برآورانه که یالوم میگه یه نوع رقیق ترش هم وجود داره که تو جامعه ما من زیاد میبینم. اون جزء مباحث کتاب نیست ولی توی اپیزود فرعی 20 بهش اشاره میکنم. فکر میکنم شنیدنش براتون راهگشا خواهد بود. اگر تا قبل از این اپیزود فرعی رو رزرو نکردید الان میتونید رزروش کنید. من قبلا قصد داشتم اپیزود فرعی رو همزمان با اپیزود رسمی منتشر کنم ولی احساس میکنم اگر انتقالش بدم به وسط هفته شاید حظ بیشتر برای مخاطب داشته باشه. احتمالا دوشنبه ها منتشر خواهد شد، احتمال زیاد دوشنبه ها همون صبح زود. برای اینکه اپیزودهای فرعی رو هم رزرو کنید میتونید به صفحه هامی باش رواق به نشانی hamibash.com/rawaqpod مراجعه کنید. لینکش هم در توضیحات این اپیزود میذارم. داشتیم درباره دوریس و وضعیتی که درش گرفتار شده بود و نقشی که در این وضعیت داشت و مسئولیتی که متوجهش بود صحبت میکردیم. خلاصه یالوم میگه دوریس به چشم دید که چطور منو از کوره به در برده و خوشبختانه 7 نفر دیگه هم شاهد بودن و این باعث میشد راه برای انکار بسته بشه. پس دوریس با حقیقت خودش مواجه شد، البته در ابعاد کوچک، یعنی گروه درمانی. الان فقط کافی بود تا بتونه این جریان رو به زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم تأمین بده تا بفهمه تو زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم چطور مردها رو وادار میکنه به خشونت. من خودم این جریان رو تو خونه خودمونم دیدم، یعنی تأثیر نظر عاری از غرض دیگران در حل یک مسئله، در پی بردن به نقش خودمون و مسئولیت خودمون در یک مسئله. مثلا وقتی یه مشکل بین 2 تا از اعضای خانواده پیش می اومد، مثلا یه عدم درک، 2 نفر مدام باید اصرار و انکار میکردن که حق با کیه. ولی من متوجه شدم وقتی این بگومگوها در حضور اعضای دیگه خانواده شکل میگیره، توی یک لحظه خاص اگر اعضای دیگه خانواده برکنار موندن رو کنار بذارن و حق رو به کسی بدن که فکر میکنن حق باشه، پذیرش در طرف مقابل راحت تر صورت میگیره. مثلا برادرم با مادرم سر موضوعی کلنجار میرن، یهو مادرم یه چیز میگه که برای من جای شک نمیذاره که برادرم دچار سوء تفاهم شده. اون موقع سری وارد میشم و میگم که ببین حق با مامان دیگه، گوش کن، اینطوریه اینطوریه، منم موضوع رو یک بار دیگه شرح میدم. وقتی که مثلا برادرم میبینه که 2 نفر به قضیه دارن نگاه میکنن و هر دوتاشون از این موقعیت یکسان برداشت مشابهی کردن که با برداشت من متفاوته، این لحظه پذیرش براش راحت تر میشه. از این مثال میخوام به این برسم: اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از دیگران شنیدید یا حس کردید که یک روان نژندی رو در شما سراغ دارن، یک روان نژندی مثلا مثل همین تحریف اطلاعات یا مثلا مسئولیت گریزی، اگر این پالس ها رو از چند نفر گرفتید دیگه باید بهش فکر کنید. کمی جلوتر چی گفته بودم؟ گفته بودم اگر تونستید خودتون رو اسکن کنید خیلی هنره. این قضیه، یعنی گرفتن پالس های مشابه از چند نفر، این هم باز یکی از روش هایی که راه به درون شما میتونه پیدا بکنه علاوه بر خود اسکنی. پس اگر پالس های یکسانی درباره یک روان نژندی از چند نفر آدم مورد اعتماد دیگه گرفتید، دیگه باید بهش فکر کنید. وقتی چند نفر انگشت اشارهشون رو به یک نقطه از شما نشونه میرن، البته به این شرط که اون آدم ها سلیم و نفس باشن، نیاز داره که شما بی‌طرفانه به اون نقطه‌ای که مورد اشاره قرار گرفته نگاه کنید. البته تشخیص سلیم و نفس بودن آدم ها هم بازی دقت و ذکاوتی میخواد. در این مورد من 2 تا مثال فردی و شخصی توی اپیزود فرعی 20 زدم، فکر کنم شنیدنش براتون جالب باشه. بریم سراغ ادامه کتاب. در ادامه کتاب روان درمانی اگزیستانسیال، یالوم چند تا مثال دیگه هم از عدم آگاهی از نقش و مسئولیت میزنه. یکیش یه مادر 50 ساله است که از این شاکیه که بچه‌هاش اونو محرم نمیدونن، باهاش خلوت نمیکنن، حس میکنه کنار گذاشته شده و پدر بچه‌هاست که ملجأ و پناه عاطفی بچه‌ها شده. وقتی توی گروه درمانی شرکت کرد این خانم، بعد از مدتی همه بهش میگفتن که بابا چقدر نق میزنی. بگم توی گروه درمانی قرار بر اینه و بنابر اینه که خودسانسوری صورت نگیره، چون خودسانسوری اونجا اجحافه دیگه. وقتی یه نفر با یک مشکلی اومده، شما هر حسی ازش میگیری باید بهش بگی. شاید یکی از این حسایی که شما میگیری همون مدخل ورود به مشکلش باشه. خلاصه این خانومم از سایر اعضای گروه میشنید که تو زیاد نق میزنی. این زیاد نق زدنه وقتی معلومش میشه، وقتی میفهمه بیشتر حرفایی که میزنه از بیرون نق تلقی میشه، درش آگاهی ایجاد میکنه دیگه. و وقتی این آگاهی رو با خودش به خانواده میبره، میفهمه چرا بچه هاش باش خلوت نمیکنن. ببینید، بخش زیادی از رنجهایی که ما میبریم شبیه به همینه. کارهایی میکنیم که نمیدونیم اثر بیرونیشون چیه. لازمه که به ما یادآوری بشه. و بازم میگم هنر اصلی و مهمتر اینه که خودمون بتونیم خودمون اسکن کنیم. ماجرای این مادر 50 ساله رو شنیدید؟ مادری که مدام نق میزنه. یالام نقطه مقابلش رو هم در ماجرای روت تعریف میکنه. روت از اینکه هیچ رابطه صمیمی با هیچ کس به ویژه همجنس خودش نداشته در عذاب بوده، پس به گروه درمانی رو میاره. کشف گروه درباره روت چی بود؟ اینکه کاملا خونساست. همه بهش میگن تو هیچ کاری نمیکنی. بابا قراره توی گروه همدیگه رو کشف کنیم، راجع به هم حرف بزنیم، از هم ایراد بگیریم، به هم قر بزنیم، نق بزنیم، تو هیچی نمیگی. اگه هم چیزی میگی کاملا خونساست. یالم میگه بالاخره یه جا یه روز روت و گوشه رینگ گیر آوردیم و تا میخورد زدیمش. تمام مدتم گریه میکرد ولی ما بیرحمانه میزدیمش. میگفت نمیدونم باید چی کار کنم، اگه میدونستم پیش شما نمیومدم. ولی ما میگفتیم بیخود کردی، باید بگی چی میخوای از زندگی، باید بگی الان چی تو دلته. بالاخره زیر اون فشار هیجان روت قلیان میکنه و تقریبا شروع میکنه به نیش زدن بقیه. مثلا میگه منم دوست دارم بعد از پایان جلسه مثل بقیه وایسم قهوه و بیسکویت بخورم، گپ دوستانه بزنم، ولی همین ماری، با انگشت نشون میده ماری رو، یکی از اعضای گروه، مثل کنه میچسبه به آدم. تا یه کلمه باش حرف بزنی شروع میکنه خوردن مغزت. لابد شبم میخواد زنگ بزنه مانع خواب راحت من بشه. یا مثلا چارلی فکر میکنه هر زنی نزدیکش میشه ازش خوشش اومده، به خاطر اون انگشتر نامزدی گنده رو دستش کرده که مثلا ما ببینیم. باشه بابا نمیخوام بخورمت. ببینید، برای اون گروه و یالوم این حرف ها خوراک درمان بود. مشکل روت این بود که اظهار نظر نمی کرد و این انباشت نظرهاش تبدیلش کرده بود به موجودی منزوی و نخواستنی. شاید روت در دیدار اول، دوم و سوم برای خیلی ها انسانی سلیم و نفس، مهربان، بی عقده، بی قلقش به نظر می رسید. ولی بروز روان نژندی، عزیزای من، در آدمی گاه خیلی مرموز و مخفی صورت میگیره. خیلی خوب، قبل از اینکه اپیزود 20 رو به پایان ببرم، یه جنبدی میکنم از تأثیری که گروه درمانی میتونه بذاره یا انتظاری که از گروه درمانی میره. 1. بیماران میتوانند متوجه شوند رفتارشان از دید دیگران چگونه است. بیماران از طریق بازخورد و بعدها خودنگری میآموزند که خود را از چشم دیگران ببینند. 2. بیماران می توانند بیاموزند رفتارشان چه احساسی در دیگران پدید می آورد. 3. در گروه درمانی بیماران می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان نظر دیگران را در مورد آنها شکل می دهد. اعضا می آموزند در نتیجه رفتارشان دیگران برایشان ارزش قائل می شوند، از آنها بدشان می آید، در نظر دیگران زننده جلوه می کنند یا به آنها احترام می گذارند، از آنها دوری می کنند، استثمارشان می کنند، از آنها می ترسند، به آنها خشونت بروز می دهند. 4. بیماران در گروه درمانی می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان بر نظری که نسبت به خود دارند تأثیر می گذارد. بر پایه اطلاعات حاصل از سگام اول، بیماران به ارزیابی خود می پردازند در مورد ارزشی که برای خیش قائلند و توانایی دوست داشتن خود به قضاوت می نشینند و یاد می گیرند این رفتارشان است که به این قضاوت ها می انجامد. این قسمت رو احساس کردم اگه از روی کتاب بخونم بیانش خیلی سلیسه، خیلی خوب مسئولیت رو توضیح میده، دقیقاً مسئولیتی که اینجا ما منظورمونه. بسیار خب، این بود اپیزود 20 پادکست رواق. برای شنیدن مثال‌های بیشتر میتونید اپیزود فرعی رو تهیه کنید. بازم میگم در اپیزود اصلی تمام مفاهیم کتاب گفته میشه و قرار نیست چیزی به اپیزود فرعی مکول بشه، اما قطعاً شنیدن اپیزود فرعی میتونه به فهم ماجرا کمک کنه. لطفاً موقع رزرو اپیزود فرعی حتماً آدرس ایمیلتون رو بنویسید و قید کنید که کدوم اپیزود رو دارید رزرو میکنید. من همین الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، یک نفر اپیزود 19 رو سفارش داده، ولی نه خودش رو معرفی کرده که من بتونم پیداش بکنم بالاخره، حالا شاید مثلا فالوور اینستاگرام هم باشه، و نه حتی آدرس ایمیلی از خودش به جای گذاشته. حتما دقت کنید، من رو دچار عذاب وجدان میکنه. آیدی تلگرام هم میتونید بدید، ولی باز هم عهدی که ازتون گرفتم رو یادآوری میکنم، اینکه امین اپیزود فرعی باشید. آیدی تلگرام هم همونی که با ادساین شروع میشه. این نکته رو بگم، گهگاه پیام‌هایی میگیرم مبدی بر این که وقتی که صحبت میکنی لحنت یا بعضی از اصطلاحاتی که به کار میبری باعث میشه ما حس کنیم شاید به ذکاوت ما شک داری. اصلا اینطور نیست، بر من مباد چنین جسارتی، ولی ترجیح میدم این پیام ها رو بگیرم تا پیامی مبنی بر این که وای من فلانجاش رو متوجه نشدم و واقعا خوشحالم و راضی از این که این پیام های شق دوم رو خیلی وقته که دریافت نکردم. پس اجازه بدید من گهگاه تأکید کنم این قسمت رو خوب گوش کنید، یا متوجه شدید، یا اگر اینجا رو متوجه نشدید برگردید عقب دوباره گوش کنید. اینم بگم که لطف و مهربونی شما در پیام هاتون واقعا من رو سرشار میکنه. از صمیم قلب پیام ها و کامنت هاتون رو میخوام و قدردانشون هستم. پس خواهش میکنم ادامهشون بدید و بذارید این پایان اپیزود 20 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.